أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. در پایان سوره مبارکه مائده مباحثی مطرح بود که یکی از اونها اختصاص ربوبیت به ذات اقدس الله و انحصار و عبودیت برای اوست و هر گونه حکومتی که تشریع و چه تکوین مخصوص ذات اقدس الله است و آنان که حکومت تشریعی یا تکوینی دارند در حقیقت مظهر حکومت تکوینی و تشریعی ذات اقدس الله است. انبیا مرسلین ائمه علیهم السلام هر گونه سمتی تکوینن یا تشریعن داشته باشند مربوط به ظهور اون حکومت تکوینی یا تشریعی خداست. به اینا آیات حاکمیه تکوین و تشریع ذات اقدس الله. به این مناسبت مسئله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه مطرح شد در اصل غیبت و اشاره شد به اینکه بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است، یعنی شخص در نظام اسلامی هیچ سمتی ندارد، مزیتی ندارد، عمده اون شخصیت حقوقی است که بازگشتش به مکتب است و اگر خود شخص مستثنای از قانون بود در حقیقت شخص حاکم بود، ولی اگر شخص مستثنا از قانون نیست، مثلا یه مرجع نظیر امام رضوان علیه، او اگر فتوا بدهد عمل به اون فتوا بر او و مقلدینش واجب است. این چنین نیست که بر مقلدینش واجب باشد بر او واجب نباشد. اگر او مسند قضا بنشیند و فصل خصومت را به عهده بگیرد، عمل طبق اون قضا بر طرفین قضا و دیگران واجب است، بر خود او هم واجب است. نقض اون قضا و حکم قضایی بر دیگران حرام است، بر او هم حرام است. و همچنین اگر بر مسند ولایت و حاکمیت و رهبری بنشیند و حکمی صادر بکند، عمل به اون حکم بر دیگران واجب است، بر او هم واجب است. نقض اون حکم بر دیگران حرام است، بر او هم حرام است. گاهی سوال می شود که اگر چون که هیچ خصوصیتی برای ولی مسلمان ها نیست، پس چرا مثلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مسئله نکاح خصیصه ای داشت؟ خود مکتب یه سلسله احکام خاصی برای ولی از اون جهت که ولی است، یعنی رسول خداست، صادر کرده است که حتی فقیه هم اون احکام را ندارد. یه احکام ترخیصی است برای مصالح عامه و عالیه، یه سلسله احکام الزامی است و هم برای مصالح عالیه. مثلا نماز شب اگر برای دیگران مستحب است، بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب است. اگر گاهی یه سلسله رخصت هایی هست برای مصالح عالیه است که اون را خود مکتب میگوید، و اگر چونچه یه سلسله الزام ها و تضییقات هست، اون رو هم برای مسائل عالی خود مکتب میگوید. اگر نه افراد عادی این خصوصیت رو ندارد. عمده در مسئله ولایت فقیه که بعضی از آیون شبهی دارند، بعضی از شبهات اونها برمیگردد به این که مثلا اون روایت و اون حدیث از در سند اشکال دارد یا نه، از در دلالت اشکال دارد یا نه. خب یه اشکالی است، یه استدلالیست معروف و در همه مسائل هست. تو همه مسائل فقهی ملاحظه فرمود که بعضی در سند یک روایتی خدشه میکنن یا در دلالت روایت خدشه میکنن. این عمل معمولیست در همه این مسائل هست، ولی یه سلسله اشکالات عقلی دارن و یه سلسله اشکالات مبنایی که میکنن ولایت فقیه با حاکمیت، با دموکراسی، با آزادی مردم، با انتخابات مردم، با تشکیل مجلس خبرگان و مانند آن اصلا تناقض دارد و ناهماهنگ است. چون چنین چیزی تناقض دارد و ناهماهنگ است، قهرن رژیمی که بر پایه ولایت فقیه استوار است یه رژیم باطل است. وقتی چنین رژیم باطل بود، هر گونه قراردادی چه داخل چه خارج این رژیم ببندد، با این رژیم ببندن این قرارداد شرعاً باطل است و طرف قرارداد چه داخل باشد چه خارج، هر وقت بخواهد میتواند حقوق حق خود را استیفا کند و بگیرد. و اون چه که
حکومتی که بر اساس ولایت فقیه تنظیم شده است قرارداد می‌بندد شرعاً باطل است. این خلاصه حرف بعضی از آیون. دلیل اونها چند چیز است که مهمترین اونها دو قسمت است. یک قسمت در نوبت دیروز بازگو شد و یک قسمت امروز بازگو می شود. خلاصه اون چی که در نوبت دیروز گذاشت این بود که ولایت فقیه چون ولایت بنی قیمومیت بر محجورین است، این با آراء مردم با انتخاب مجلس خبرگان و مانند اون تناقض دارد. یعنی مردم خودشون فقیه انتخاب بکنن یا افرادی را انتخاب بکنن که اون افراد برای اینها ولی انتخاب بکنند، معنیش آن است که مردم عاقلند، خردمندند، رأی دارند و حق رأی، مصلوب الاراده نیستند، مصلوب الرأی نیستند. خب وقتی مردم رأی داشتند، خردمند و عاقل بودند، حق رأی داشتند ولی نمیخواهند، پس اگر مردم حق رأی دارند ولی نمیخواهند، اگر فقیه ولی مردم است پس مردم حق رأی ندارند. این تناقض صدر و ذیل نشون میدهد که رژیمی که بر اساس ولایت فقیه استوار است یه رژیم متناقضی است که اصلا معمای لاینحل است به تعبیر ایشون بمانند. این در نوبت دیروز به عرض رسید. شبه دیگری که مرقوم داشتند و نوشتند این است که این هرچه ما شبه رو بازتر بیان بکنیم، مفصلتر بیان بکنیم، بیشتر در ذهن رو سوخت میکند، اونگاه جواب روشنتر خواهد بود. شبه دیگر ایشون این است که در معاملات به معنای اعم هر گونه شرطی که با متن قرارداد مباین و مخالف باشد این چنین شرطی فاسد است و مفسد اون عقد. این سخن رو با یک مثال ایشون شرح میکنند. ما برای اینکه خوب باز بشود سه چهار مثال برای این ذکر بکنیم که سخن ایشون کاملا مشروح باشه و باز باشه و همه از لا جوان و شوشن بشه، بعد به خواست خدا پاسخش هم معلوم بشه. شرح این جریان عبارت از آن است که قرارداد که ایقانیست و عقد است و طرفینیست، گاهی محتوای قرارداد ملکیت عین است، گاهی محتوای قرارداد ملکیت منفعت است، گاهی محتوای قرارداد ملکیت انتفاع است، گاهی محتوای قرارداد حق استمتاع و بهره برداری است. حالا این چهار نوع قرارداد و عقد رو ذکر بکنیم. در قسم اول نظیر خرید و فروش و مصالحه که حکم خرید و فروش رو دارد، محتوای این قرارداد آن است که بایع ثمن را مالک می‌شود و مشتری مثمن را مالک می‌شود. محتوای قرارداد بیع ملکیت عین است. در اجاره محتوای قرارداد ملکیت منفعت است نه عین. کسی که واحد تجاری یا مسکونی را اجاره می کند معناش آن است که اصل ملک مال موجر است ولی مستاجر منفعت او را مالک می شود در مقابل مال اجاره. قسم سوم که مالکیت انتفاع است این است که اگر عقد عاریه بسته شد، یک مستعیر از معیر یه ظرفی را عاریه کرده، اون معیر این ظرف را به مستعیر عاریه داده است، این حالا یا با لفظ یا با فعل معاتاتی یا لفظی، بالاخره یکی معیر است دیگری مستعیر، این ظرف عیناً مال معیر و عاریه دهنده است، منفعتاً هم مال معیر و عاریه دهنده است، اما مستعیر در ظرف عاریه حق انتفاع دارد، میتواند از ظرف استفاده کند. مالک منفعت نیست مثل اینکه ظرف را کرایه کرده باشد. اونا که میرن از مغازه هایی که برای کرایه ظروف آماده از ظرف کرایه میدهن، این در حقیقت ظرف را اجاره کرده است، ظرف را کرایه کرده است، مالک منفعت ظرف است. و اما اون که ظرف را از همسایش عاریه گرفته است مالک انتفاع این ظرف است نه مالک منفعت. این سه قسم. در نکاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نکاح مالک می شود، یعنی با بستن عقد نکاح زوج مالک حق تمتع و استمتاع است. حق محرمیت دارد. اینا حقوق چارگانه است، از این عقود چارگانه. یه بحث داریم است که شرط حرام آیا مفسد عقد است یا نه. بعضی گفتن شرط حرام بلکه خلاف کتاب است، فاسد است، ولی مفسد عقد نیست. اما در این زمینه کسی اختلاف ندارد. شرطی که مخالف با متن عقد باشد، نه مخالف با اطلاق عقد، نه مخالف با لازمه عقد، بلکه شرطی که مخالف با متن و مضمون و محتوای صریح عقد باشد، چنین شرطی هم فاسد است و هم مفسد عقد. یعنی در متن قرارداد بیع و شرا شرط بکنم کسی خانه را به دیگری بفروشد به شرط اینکه خریدار مالک خانه نشود، به شرط اینکه فروشنده مالک ثمن نشود، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد است، فاسد است و مفسد عقد. یا در اجاره یه واحد تجاری یا مسکونی را اجاره بدهد به این شرط که مستاجر مالک منفعت نشود و موجر مالک مال اجاره نشود. یا در آریه ظرفی رو آریه بدن به این شرط که مستعیر حق انتفاع نداشته باشد، به اون میشه امانت نه آریه. یا در قسم چهارم که مسئله نکاح هست، طرزی عقد بسته بشود که در ضمن او شرط بشود که این زوج با این زوجه محرم نشود، عقد نکاح بسته بشود به این شرط که اینها محرم هم نشوند. خب چنین شرایطی مخالف مقتضای عقد است و فاسد است و مفسد و مفسد عقد. مسئله ولایت فقیه را میگم رفراندوم، رأی گیری مردم، انتخاب مجلس خبرگان، رأی دادن خبرگان، همین ها از قبیل شرط فاسد مفسد است. چرا؟ برای اینکه مردم که به قانون اساسی رأی میدن، مردم که با فقیه به عنوان ولایت بیعت میکنن، مردم که به پای صندوق رفراندومی میروند و رأی آری میدهن، دارن قرارداد میکنن که مملکت را بر پایه یک قانونی اداره کنن. این مردم رأی میدن به این شرط که بی رأی باشند. مردم رأی میدهند به این شرط که حق رأی نداشته باشند. مردم قرارداد میبندند که دیگر در غیر قراردادها دخالت نکنند، چون معنای ولایت آن است که اون ولی تمام اختیار در دست اوست، اینها مولا علیهند و محجورند و حق حرف ندارند. خب میشود انسان رأی بدهد، قرارداد ببندد، یه پیمان متقابل و تعهد متقابل امضا بکنن که بی رأی باشن. یعنی با کسی پیمان میبندن، میگوین ما به تو رأی میدهیم به این شرط که بی رأی باشیم، که رأی ما ارزش نداشته باشد. با تو قرارداد میکنیم به این شرط که تمام قراردادهای تو به عنوان ولایت بر ما نافذ باشد، ما حق هیچ گونه نظری نداشته باشیم. خب این گونه از رفراندوم ها و رأی دادن ها بازگشتش به این است که چون مخالف با محتوای اون قرارداد و تعهد متقابل است، این شرط فاسد است، قهرن مفسدن خواهد بود. و این رفراندوم ها که تا کنون شده فاسد است و مفسد، و این حکومت فاسد است و مفسد، و هر گونه قراردادها، خرید و فروشها، داد و ستدهایی که چه نسبت به شهروندان داخلی، چه نسبت به خارجی انجام شده است، همش باطل. و روزی اگر مردم خواستن حقوق حق خود را بگیرن میتوانند. این خلاصه اشکالی که این بزرگوار مرقوم داشته. خب والذی ینبغی ان یقال این است که همه اون قسمت ها درست است. یعنی شرط مخالف مقتضای عقد فاسد است و مفسد، خواه درباره بی و امثال بی باشد که پیام اونها افاده ملکیت عین است، یا عقد اجاره باشد که محتوای اون افاده ملکیت منفعت است، یا عقد عاریه باشد که محتوای اون افاده ملکیت انتفاع است، یا عقد نکاح باشد که مضمونش محرمیت است و حق استمتاع، اینا درست. ولی این دو نکته اساسی باید ملحوظ باشد. یکی این که ولایت به معنای سرپرستی و والی بودن از ولایت کتاب هجر جداست. تمام شبهات این آیون بر همین محور دور بزند که اینا یک کتاب هجر در نظر گرفتن، ولی بر صبی و سفیه و مجنون و مفلس بیادشون هست. چون این دید و حکومت نداشتن همین طور است. والی و حاکم که ولایت بر مردم دارد، این ولایت بر فرزانگان و خردمندان دارد. اگر کسی درباره مسائل حکومت اسلامی، سیاست اسلامی، ولایت فقیه سخن میگوید، باید کلن از مسئله حجر و کتاب حجر و ولایت بر سبیان و امثال زاری صرف نظر کند، زیر مجموعه انما ولیکم الله فکر بکند و بس. هر پیامی که انما ولیکم الله دارد و بالاصاله برای انبیاء در درجه اول، بعد امام معصوم سلام الله در درجه دوم صاد میکند و بعد برای نائب خاصی اونها مثل مسلم بن عقیل سلام الله علیه، مالک اشتر سلام الله علیه در درجه سوم ثابت میکند، برای منصوبین عام این هم در درجه چهارم ثابت میکند مثل امام راحل. این همه تعبیراتی که در نهج البلاغه است به چند نمونش خونده شد، این که مربوط به ولایت کتاب هجر نیست. والی این چین است، من والی شمایم، من ولی شمایم، اهل بیت خصائص و ولایه دارن، تولیت مال ماست، تعلی مال شماست، اینا که مربوط به هجر نیست. این یه نکته که باید در نظر باشد. مطلب دوم آن است که ما دو نمونه رو پذیرفتیم. این نمونه سوم مورد اختلاف است. نمونه اولی است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را میپذیرند، آیا او را به عنوان مرجع انتخاب میکنند که مرجع تقلید وکیل مقلدین است، یا ولی اونهاست در فتوا؟ مردم که مرجعیت یک فقیه صاحب فتوا را میپذیرند به او رأی میدهند، یعنی او را به عنوان وکیل الفتاوا انتخاب میکنند، وکیل المقلدین انتخاب میکنند که هرچه مقلد میخواهد او فتوا بدهد، یا معناش این است که دین فقیه جامع و شرائط را به این سمت نصب کرده است که مردم به او رجوع بکنند که مردم به او رجوع نکنند. ولی اگر این سمت بخواهد عملی بشود، به پذیرش مردم وابسته است. یه وقت است یک کسی کتاب فقهی عمیق می نویسد، در صدد نشر رساله نیست. خب او فقیه جامع و شرائط جایز تقلید است، منتها یا خودش رو مطرح نکرده یا دیگران به او مراجعه نکردن، ولی این سمت رو که دارد. که یه بزرگوار دیگری که او هم شایسته است خود را در معرض قرار داد، مردم هم به او مراجعه کردن. خب مردم که به مرجع تقلید مراجعه میکنن، اون مرجع فتوا وکیل مردم است. مردم او رو انتخاب کردن یا مرجعیت او را پذیرفتن، یعنی مرجعیت او را دین تعیین کرده است، تجویز کرده است. مردم پذیرفتن چنین مرجعیتی را تا به فعلیت برسد، وگرنه از طرف مرجع سمتی داده نشد به او. مرجع وکیل مردم نیست، وکیل ثبوتاً هیچ حقی ندارد. تا مردم با انشای عقد وکالت حقی را به او ندهند، او هیچ سمتی ندارد. وکیل اینطور است، ثبوت وکالت مشروط به انشاء توکیل است از طرف موکلان، ولی ثبوت مرجعیت این چنین نیست که حالا مردم بیاین سمت مرجعیت را به او بدهن، مقلدان بیاین صفت مرجعیت را به او بدهن. او اگر فقیه جامع شرائط شد به کتاب فقهی داشت، مردم می توانند او را بپذیرند. این یک نمونه. نمونه دیگر مسئله قضای فقیه جامع شرائط است. چین آیون مسئله قضا را در اصل غیبت پذیرفتند، یعنی فقیه جامع شرائط شرعاً حق قضا دارد، اون مقبول عمر بن حنظله یا مشهور ابی خدیجه و مانند اون را میگوین مخصوص به قضاست، کار به حاکمیت معنی حکومت ندارد. حاکمیت معنای فصل خصومت و قضا و امثال ذالک هست. خب در مسئله قضا که فقیه جامع و شرائط را به عنوان قاضی همه ما قبول کردیم، ایشون هم قبول کردن، آیا فقیه جامع و شرائط وکیل مردم است در سمت قضا، یا دین اسلام فقیه جامع و شرائط را به عنوان سمت قضا نصب کرده است، او قاضی است، به سمتی از مردم به او داده نمی شود. مردم اگر به او مراجعه کردن پذیرفتن، قضای او از قوه به فعل می آید، و اگر نپذیرفتن قضای او به فعلیت نمی رسد. این دو نمونه. خب این گونه از نمونه ها از سنخ وکالت نیست، این گونه از نمونه ها گوشه از ولایت است. یعنی فقیه جامع و شرائط که مرجع تقلید است، این ولی فتوا است، نه وکیل مردم. بر مردم که مقلد او هستن اطاعت واجب است. و همچنین فقیه جامع و شرائط منتا یکی اخبار دارد مثل فقیه که فتوا میده، دیگری انشا میکند مثل فقیه جامع و شرائط که بر کرسی قضا تکیه کرده است و دارد قضا و حکم میکند. خب پس مردم این سمت‌هایی را که دین به فقهای جامع و شرائط داده است مراجعه میکنند و تشخیص میدند و میپذیرند. اگر یه وقتی فقیه جامع و شرائط شهرت جهانی داشت نظیر شیخ انصاری رضوان الله علیه، اون دیگه نیازی ندارد که انسان از بیانه سوال کند، دوتا شاهد عادل بیاورد بمانند، خود مقلد مستقیما به شیخ انصاری رضوان الله علیه مراجعه میکند. اگر نه علمای بزرگ و بزرگوار ابن هم بودن، در حد تساوی بودن، چند نفر بودن، یا یکیشون اعلم بود ولی مشهور نبود، مردم از اهل خبره میپرسن که اعلم کیست یا مساوی چند نفرن، اونگاه اهل خبره برای مردم میگوین که اعلم وجود دارد به نام زید، یا اعلمی وجود ندارد، این پنج بزرگوار، هفت بزرگوار، ده بزرگوار، کمتر یا بیشتر، مساوی همان، هر کدام رو خواستید مختارید انتخاب بکنید. خب در این گونه از موارد انسان وقتی که مراجعه میکند یعنی مرجعیت او را میپذیرد، نه اینکه به او مرجعیت بده. مطلب دیگر اون است که این بزرگوارها مرجعیت فقیه جامع و شرائط را پذیرفت در عصر غیبت، سمت قضای او را هم پذیرفتن که فقیه جامع و شرائط در عصر غیبت میتواند قاضی باشد. حالا شما همین قضا را بررسی کنید، ببینید لازمه قضا حکومت هست یا نه. البته حکومت قسم سوم است، راه مستقل دارد، احتیاجی به این راه ضمنی ندارد، راه مستقل دارد. ولی اگر کسی قضا را پذیرفته باید حکومت را قبول بکنه. چرا؟ برای اینکه قضا بخشی مربوط به حق الناس است، بخشی مربوط به حق الله است، قسمی هم مشترک بین حق الله و حق الناس. خب در مواردی که فقیه جامع و شرائط حکم صادر کرده است، عمل به اون حکم واجب، نقض اون حکم حرام. خب در یک کشوری که تبهکارها زیادن عمل اون حکم واجب است، نقض اون حکم حرام است، این بدون قدرت نظامی و انتظامی ممکنه؟ بدون زندان ممکنه؟ بدون بودجه ممکنه؟ مگر قضا و داوری همیشه بین دو تا کشاورز یا دو تا کاسب یا دو تا تاجر هست؟ گاهی قضا و داوری در روستاها هست، گاهی در شهرها هست، گاهی بین شهر و روستا هست، گاهی بین دو تا کشتیران تو دریا هست، گاهی بین دو تا هواپیما در هوا هست، گاهی بین دو تا اتومبیل در صحرا هست، گاهی بین دو دستگاه ماهیگیری در شیلات هست. دریا و صحرا مراجعه میکنن به فقیه جامع و شرائط. این باید کارشناسی داشته باشد، کارشناسان زیاد داشته باشد. حالا شما خود مشکلات قضایی کشور 60 میلیونی حل کنید، باید ده ها کارشناس دریایی داشته باشید، ده ها کارشناس هوایی داشته باشید، ده ها کارشناس زمینی داشته باشید، ده ها کارشناس کشاورزی داشته باشید، ده ها کارشناس طبیعی داشته باشید، چون روزانه ده ها پرونده اختلاف معدن هست، اختلاف شیلات هست، اختلاف تجاوز حریم دریایی هست، اختلاف تجاوز حریم هوایی هست، خب مگه اینا بدون کارشناسی میشه؟ اگر پذیرفتیم که قضا در زمان غیبت مال فقیه جاب و شرایط است، این باید 5-6 هزار کارشناس داشته باشه. خب این دانشگاه میخواد، این بودجه میخواد. و اگر چنون چه حکم کرده در دریا حکم او باید نافذ باشه، کی باید حکم این فقیه رو در دریا پیاده کنه؟ تو صحراها، تو جاده ها، سرعت ها، تصادف ها، کی باید اینا رو پیاده کنه؟ نظم جاده های دریایی، صحرایی و هوایی رو که باید باده بگیره؟ اگر کسی قبول کرده فقیه جام و شرایط در اصل غیبت دستگاه قضایی دارد، باید قبول کرده باشد کشور داره. همین دستگاه قضایی. خب حالا اینها یه مقدار ذهن را آماده کرده است که ما نمونه هایی در اسلام داریم که حقوقی را اسلام برای فقهای جام و شرایط در اصل غیبت معین کرده است که مربوط به وکالت مردم نیست، مربوط به پذیرش مردم است. حالا اگر چنون که کسی مردمی مرجعیت یک کسی را میپذیرند به این شرط که ساکت باشند، این شرط مخالف مقتضای این پیمان است. اگر کسی سمت قضای یک فقیه جامع و شرائط را پذیرفتن، در متن این پذیرش گفتن ما به قضای تو، به حاکمیت دستگاه قضای تو اعتماد میکنیم و این قضایش این پیمان است. و اگر یه عده رو به عنوان خبره انتخاب کردن، گفتن شما که در حوزه های علمی به سر میبرید با خبر باشید، ببینید کی شایسته است برای مرجعیت تقلید، ما را با خبر کنید تا ما بپذیریم. اگر به وسیله انتخاب خبرگان از مرجعشون با خبر شدن بعد پذیرفتن، این گونه از انتخابها و رأی دادنها با پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر مرجع مخالف است. اونگاه اگر چنون که این قاضی یا اون فقیه جامع شرائط که حالا والی شد، مردم فرزانه خردمند عاقل ولای او را پذیرفتن، گفتن این انما ولیکم الله که بالاصال مال امام معصوم است، بعد از امام معصوم مال نائب خاص است و اگر کسی نائب خاص نبود در رتبه سوم به نائب عام میرسد، ما ولای شما را پذیرفتیم که علی کتاب الله و سنت رسولهی عمل بکنیم. این معناش آن است که از این بعد هر گونه معاملی که کرده فضولی است، تمام معاملات باطل است، تمام قراردادهایی که مثلا ایران بسته باطل است، برای اینکه اینها رأی دادن که بی رأی باشن. اینا به کی رأی دادن؟ اینا در حقیقت دین را پذیرفتن، در برابر دین بی رأیان، چون فرزانهن میگوین ما در برابر حق خدا حرفی نداریم، چون عاقلن میگوین ما در برابر خدا اجتهادی در مقابل نص نداریم. خب اگر کسی دین را میپذیرد، دین را انتخاب میکنه، پیغمبر وکیل مردم است. اگر کسی به دین رأی آری میدهد، یعنی این قرارداد با صاحب دین میبندد، معناش آن است که این شرط مخالف مقتضای عقد است، یا این سنخانی است اصلا، این پذیرش حق است. انسان او را حق تشخیص میدهد و حق را میپذیرد. وقتی او را حق تشخیص داد و حق را پذیرفت، معناش این است که هوای من در برابر حق نمی‌ایستد، من در مقابل نص اجتهادی ندارم. خب اونا که در جریان قدیر پذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را، یعنی حسدعلی را به عنوان وکیل خود انتخاب کردن یا به عنوان ولی پذیرفتن، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بلغ ما انذر الیک من ربک، اینم پیام الهی رو رسوند، فبود من کنتم مولا فعلیون مولا. خب مردم ولای او را پذیرفتن، گفتن بخشن بخشن لکه یا امیر المؤمنین، با او بیعت کردن. با او بیعت کردن یعنی او را وکیل خود قرار دادن، که هست امیر بدون قبول رأی مردم سمتی نداشت، یا او را به عنوان ولی قبول کردن. اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وکیل مردم بود، پس تا مردم به او رأی ندهند و امضا نکنند، او حقی ندارد. و اما وقتی از طرف خدا منصوب شده است، او حق دارد، مردم ای رو تشخیص دان حق است و پذیرفتند. بنابراین هر گونه معاملهی که می شود بر اساس تیپ خاطر مردم است، چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او رأی مثبت دادند. و کسی که مکتب شناس است و مکتب باور است و مجری این مکتب است، او رو مسئول این کار کردن.
یعنی مسئولیت او را پذیرفتن در حقیقت، نه او را وکالت دادن. خب چنین شرطی که مخالف ما مقتضای عقد نیست. فتحصله که ما در اسلام یه وکالت داریم و یک ولایت. این ولایتی که در مسئله حکومت مطرح است، سنخش سنخ ولایت کتاب حج نیست رأساً. سنخش ولایت انما ولیکم الله است. منتها یکی بالاصاله، یکی هم به نیابه. اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرائط وکیل امام است، درست گفت. و اگر بگوید وکیل از طرف ولی عصر است، نائب از طرف ولی عصر است، این میتواند درست باشد. و اگر بگوید منصوب از طرف ولی است که ولی عصر است، اروان فدا، که ولی عصر برای او ولایت جعل کرده است، اینم درست است. اما بگوید وکیل از طرف مردم است یا منصوب از طرف مردم است، این دوتا سخن ناسواب است. فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم سلام الله علیه و ولی از ارباهون و فدا دوتا کار رو میتوانم بکنم. یکی این که به کسی نمایندگی بدن، بگن شما از طرف ما نمایندید، وکیل منید که این کار انجام بدید، که یک کسی بشود وکیل امام، نائب امام. این سید یه وقت است که نه، امام معصوم سلام الله علیه برای کسی ولایت جعل میکند، مثل اینکه یک اموال فراوان وقفی بدون متولی مونده است، یا متولی نداشت، یا رخت بربست و فعلا متولی ندارد. امام معصوم سلام الله علیه برای رغبات وقف متولی جعل میکند. این جعل الولایت برای او. اگر کسی مثلا یک مرجع تقلیدی به یه عده وکالت داده باشد، وکالت اون وکلا با ارتحال اون مرجع تقلید باطل می شود، چون وکالت وکیل با موت موکل رخت برای من دارد. ولی اگر یه مرجعی یک شخصی را به عنوان متولی وقف نصب بکند، با ارتحال اون مرجع اون متولی همچنان به ولایت خود باقی است. راسته جعل وکالت غیر از جعل ولایت است. این دوتا کار که امام معصوم سلام الله علیه هم میتواند کسی را وکیل از طرف خود بکند، هم میتواند برای کسی ولایت جعل بکند. اما مردم هیچ کدوم از این دوتا کار را ندارن. در باره مسائل دینی مردم نسبت به مرجع تقلید این چیزی نیست که مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدن. مردم نسبت به مرجع تقلید این چیزی نیست که برای او سمت ولا جعل بکنن. مردم برای فقیه جامع الشرائط وکالت در قضا جعل نمی کنن که او از طرف مردم وکیل باشد تا قاضی بشود. یا برای فقیه جامع الشرائط ولایت در قضا جعل نمی کنن که او متولی قضا باشد، ولایت بر قضا داشته باشد از ناحیه مردم. این چنین نیست، بلکه مردم این سمتهایی را که دین به فقهای جامع الشرائط داده است، چه مردم قبول بکنن چه مردم قبول نکنن، ثبوتن این حق را اون فقیه دارد، این مردم خردمند متدین شناسایی بکنن، بعد میپذیرن. همونطوری که در باره مرجعیت پذیرش است نه توکیل، در باره فقیه جامع الشرائط که قاضی است پذیرش است نه توکیل، در باره فقیهی که والی است اونم پذیرش است نه توکیل. حالا یه وقت ولای نائب خاص را میپذیرن، مثل عده‌ای که ولای مسلم نعقیب را پذیرفتن، ولای مالک اشتر را پذیرفتن و مانندان، یا ولای نائب عام را میپذیرن، مثل مردم ایران که ولای امام راحل را پذیرفتن. پس این چه نیست که ولایت فقیه به صورت یک شرط فاسد مفسد باشد، اصل نظام بشود یه نظام فضولی. خب اینها متاسفانه نوشته شده و در خارج پخش شده و خود شما عزیزان و فزرای حوزه باید الان عهده‌دار این کارها باشی. اینا با متن دین شما، با متن زندگی شما، با متن اون هدفی که دارید هماهنگ است. اینی که من العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، شما شبهات روز را باید شناسایی کنید، باید اولا برای خودتون حل بشه. تا شبهه برای خود آدم عالمانه حل نشود، توان دفاعی از شبهه را ندارد. و هرگز یه مطلب عمیق علمی تا برای خود شما هم نشد بینکن و بین الله دفاع نکنید، وگرنه بد در میاد. این راه تخصصی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در حوزه علمی خود باز کرده است، مراجعه فرمایید به حوزه علمی امام صادق سلام الله علیه، ببینید حضرت چیکار کرد. بید فقه داده، بید کلام داده، بید علوم عقلی داده، بید تفسیر داده، بین زراره و همران فرق گذاشته، بین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم فرق گذاشته. اگر یه مطلبی واقعا برای خود شما حل نشود، هرگز از اون مطلب دفاع نکنید. برای که خدا اینا کرده، گاه انسان در جدال حقی را انکار میکند یا باطلی را میپذیرد، این اثر سوءش کم نیست. خود مسائل را خوب حل بکنید، عمیقان بررسی بکنید، اونگاه قدرت دفاع خواهید داشت. این که مرحوم کلی نقل کرد العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، همین است. وگرنه این حرف را خب اینا جز کسانی هستند که در همین حوزه علم قوم تحصیل کردند، این کتاب ها را خوندند، اما بالاخره یه سلسله افکار و آرای باعث می شود که انسان طرز دیگر فکر می کند. بسیار خوب، دیگری اعمال بکند اولاست یا فقیه جامع و شرایطی که همه کمالات دیگری دارد؟ البته اگر مدیر نباشد، مدبر نباشد و حوادث شناس نباشد، لوازم شناس نباشد، چنین کسی که شایسته نیست. اگر چنین که همه اون کمالات رو داشت، فقیه عادلم بود مثل امام، خب این متعین است دیگر. این که میگن عمل حوادث واقع ترجیح و فیالا رو واقع حوادثنا، ایشون همین حوادث واقع را معنا کرده به احکام کلی. این که میشه فتوا، این که حوادث واقعه نیست. حوادث واقعه آن است که الان گفتن ناوهای هواپیما بره آمریکا آمده در تنگاتنگ خلیج فارس، ما چه کنیم؟ یه فقیه باید این رو بفهمه، هنوز وارد آبهای خلیج فارس نشده، باید بفهمه، جلوش هم باید بگیره، راه مقابلش هم باید بگیره بدونه. اینو میگن جز حوادث واقعه، وگرنه شکی یا چیه، سهوی یا چیه، جز حوادث واقعه نیست. کلیات که مملکت رو اداره نمی‌کنه، کلیات همین است که تو کتاب‌ها نوشته شده. حوادث واقع رو به این میگن که الان چه باید کرد. در جنگ خلیج فارس که در حقیقت جنگ نفت بود، دشمنان بیرون و دوستان ناآگاه درون هی تلاش می‌کردن که ایران هم علیه عراق وارد جنگ بشه. مسئولین مهم مملکت با رهبری به این نتیجه رسیدن که این جنگ جنگ نفته، جنگ اسلام و کفر نیست. کویت اشغال شده، کویت الان باید به سزای عمل خود برسد. کویت اون روز مظلوم بود و معجور نبود. کویتی که امام راحل را راه نداد، روزش اونچنان سیاه شد که در تمام روی زمین جا برای این امیر کویت نبود و با هم اون عباهای متلای خود دستمال برآورد در سازمان ملل، بعد از گزارش اشک هاریش. این کار خداست. خب این همونه، گفت همون حرفی که چرچیل زد من همون حرفی میزنم. چرچیل گفت من برای آزادی فلان اگر به شیطانم شد پناه میبرم. امیر کویت هم همین حرف زد. پس جنگ جنگ نفت بود. خب چرا ایران دخالت بکنن؟ از این سو مسلمانان مثلا شیعیان عراق رو چرا بکشن؟ بعد فهمیدن حق با رهبران ایران بود، حق با رهبر بود، حق با مسئولین ایران بود. این میشه حوادث واقعه. وگرنه حکم کلی فقهی رو که خب همه شما آیین روزانه در حوزه دارید بحث میکنید، که اونی که مشکل دارد این است، یه وقتی میگه دین سیاست ندارد، خب پس این احکام از اول طهارت تا آخر حدود کی باید پیاده کنه؟ یعنی هزارها سال دین تعطیل است تا ولی از ارواح نافدا بیاد. ما هر لحظه منتظر ظهور حضرتیم، اما تا حال هزار خوردی سال ظهور نکرده. ممکنه خدا نکرده بیش از این مقدارم طول بکشه دین با تعطیل باشه، یا دین متولی داره. اون نبوغ امام راحل این بود که گفت مردم و دین یه ولی دارن، اون خداست، ولی دین خداست، هیچ کس ولی دین نیست. کم بکنه، زیاد بکنه، آیه نازل بکنه، احکام تدوین بکنه، هیچ کسی ولی دین و مکتب نیست مگر ذات اقدس الله. فقیه متولی دین است نه ولی دین. اونم فقیه ببا انه و فقیهون، یعنی فقاهت به علاوه عدالت، عدالت به علاوه فقاهت، با اون مدیر و مدبر بودن و شجاع و آگاه به زمان بودن و فضائل دیگری که در قانون اساسی مستحضرید. چنین انسانی متولی و امین مکتب است، یعنی باید رو پیاده کنه، خودش همراه مردم یا پیشا پیش مردم باید امتثال کنه. اگر خودش مستثنای از اینها بود معلوم می‌شد که او ولی است، ولی مردم، ولی ولی نیست، متولی دین است و ولی به معنی والی است، همون طوری که نواب خاص بودن، حالا با ائمه نسنجید، همون طوری که مالک اشتر بود، همون طوری که مسلم ابن عقیل بود. حالا امام راحل کمتر از اونهاست، به اونها چون عصر امام معصوم سلام الله علیه درک کردن به مقام رسیدن، خدا رحمت کند بعضی از علمای بزرگ را، میگفتن به اینکه جرم سید مرتضی این است که یه امامزاده ملایی است، چون ملاست ظاهرش کمه، خب مگه دیگر امامزاده ها مثل سید مرتضی و سید رضی ملا بودن؟ کرامت اینها کمتر بود، علم اینها کمتر بود. حالا چون خیلی ملان، امام به زیارت اونها نمیره. این که نشد که اینها هم عادلن، هم ملان، هم از ترار انبیاء و ابراهیمیان. خب اینا از مالک اشتر کمترن، اینا از مسلم ابن عقیل کمترن، خدا نائب خواستن، اینا نائب عامن. غرض آن است که اگر کسی میگه دین از سیاست جداست، یعنی معنیش اینه که این حرفا که گفته شد عقیم الدین از سارق و از سارق فقه او از زانت و از زانه های دو، همه اینا فقط تلاوتش مونده، هیچ کدام عملی نیست. اگر چنون که این دین باید اجرا بشود کما هو الحق، به دست دینشناس دیندار مدیر مدبر آگاه به زمان باشد، میشه فقیه جامع شرایط دیگه. نه، بحث مفهومی که نیست، بحث علمی است. یه وقت است که بحث مفهومی که ملاحظه فرمودید اینا از نظر مفهوم مشکل داشتن. شما در تمام نوشته های اون بزرگوار که ملاحظه فرمید میبینید که ایشون ولایت را به معنای همون ولی محجور بودن که داره به هجر معنا کرده. این مشکل مفهومی، میگه این مغالطه است، این شرط مفسد فاسد مفسد هست، این تناقض صدر و ذیل است، این از وجودش عدم لازم میاد، این نظیر شبهه راسل است که اگر گفتی آری میشه نه، اگر گفتی نه میشه آری. این حرفایشون سخن مصداق که بحث مصداقی نیست، اینا از زمان امام مشکل داشتن، نه با زید و عمرو. تمام حمله های اینا مستقیم متوجه شخص امام است. یکی تازه این حرفا نزدن که میگن تصریح میکنن، میگن از ما از این دهه از همون اول این حرفا را داشتیم. این نوشته خودشونه، میگن این معمای لاینحل است. بعد میگن به این که تعجب در اینه که با اینکه مغالطه هست، معمای لاینحل است، صدر و دلش با هم نمیخورد، چگونه مجامع بین‌الملل اینا رو به رسمیت شناختن. اینه اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.